اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
و يختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في امور منها. بحث ما جلسه گذشته در همین تصنیف اللغه بود و تقسیم لغت به کلمه بسیطه، کلمه مرکبه، هیئت ترکیبیه، تقسیم نسبت یا همان معنای حرفی به نسبت ناقصه و نسبت تامه و این بحث هایی که گذروندیم. اما معنای اسمی و معنای حرفی، اینها که جلسه قبلم توضیحاتی دادیم در باب تفاوتشون، میگن نه، در اموری با هم دیگه تفاوت میکنن. یکی از تفاوت ها همین بود که جلسه قبل عرض کردیم. گفتیم معنای حرفی از آن جهت که نسبت است، این قائم به طرفین است. نسبت طرفین میخواد، چون نسبت بین دو شخص برقرار میشه، دو چیز مثل پل میمونه. پل که نمیتونه که یه طرف داشته باشه یه طرف نداشته باشه. میگه این یه پل، از یه طرف میریم روش و دیگه جای خط نمیشه و سوار رها میشه. اینکه نداریم که پل میاد یک طرف رو به یک طرف دیگر وصل میکنه، اون طرف چوب به اون طرف چوب وصل میکنه. نسبت اینطور. حالا فلسفه که خواندید یا بخوانید، اونجا یه بحثی مطرح هست، اونجا بحث نسبت اشراقی مطرحه، اینها که اون قائم به طرف واحده، اون یه بحث دیگه. احیانا اونا رو شنیدید یه عمری به ما دروغ گفتن، ای خدا بگم چی کار کنه که ما رو در گمراهی نگه داشتن. اون یه بحث دیگه است، ما کار به اون نداریم. اون یه بحث دیگه در جای خودش ان شاء الله در فلسفه می‌خوانید که بله، اون میتونه نسبت باشه قائم به یک طرف، نسبت هستم قائم به یک طرف. اون بحث از محل بحث ما چی خارجه، قاطی نشه بحثا با هم دیگه. ولی این نسبت که ما ازش بحث می‌کنیم طرفین می‌خواد. حالا میگیم بله، الکتابو علل منضده. ممنون. الکتابو علل منضده، کتاب روی میز است. ها، الکتابو علل رف، کتاب بر روی تاخشه قرص ها میخوزن. شما چاختر شدی این جلسه ها؟ چه کار کردی؟ بعد از کلاس رمز رازشو بگو. بله، گرچه الان همه میخوان لاغر بشن. شما چه تعجب، چه جور سلیقه ها مختلفه. شاید ایشون شنیده که میگن ولی الهیکل قسط من الثمن، گفتم قسط ثمنشو من کسب کنم. احسن سوم. بله، خیلی خوب. حالا بعد از کلاس میخواد توضیح بده، چون واقعا جای توضیح داره. تغییر محسوسه. بگذار ارشان خاطرین که پس معنای حرفی یک معنای مستقلی نیست، به خودی خود فهمیده نمیشه مگر به وجود طرفینش. همیشه لحاظ میشود معنای حرفی، عرضم خدمتتون که با لحاظ طرفینش، به خودی خود به تنهایی لحاظ نمیشه. اما معنای اسمی یک معنای مستقلی است، ممکن است به شکل مستقل لحاظ بشه، فهمیده بشه و به ذهن خطور بکنه. مطلبی هست بفرمایید. خیلی خوب. نه نگران نباش، اون که اشتباه شنیدید چیز دیگه ای، سر و بعدن برای تو با توضیح بدیم. خیلی خوب. میرزای نائینی علیه الرحمه، این شخصیت بزرگوار که به تعبیر یکی از علمای حال حاضر و حوزه ایشون میفهمدن که فقیه نائینی بود، حقم هست، نائینی واقعا فقیه بزرگی هستش. ایشون نظر مبارکشون این بود است که تفاوت میان معانی حرفی و اسمی این هست. تفاوت معانی اسمیه و حرفیه از دیدگاه میرزای نائینی علیه الرحمه. خب ایشون تفاوتی که قائل میشوند به این است، معانی اسمیه، اینم معانی حرفی. میرزای نائینی علیه الرحمه میفرمایند که تفاوت معانی اسمیه با معانی حرفیه در این است که معانی اسمیه اختاریه هستند و معانی حرفیه بگید ایجادیه هستن. ایشون که تفاوتشون اینه. خب مطلب خیلی دربسته است. خیلی سربسته هست و ما نمیدونیم که مراد چیست. مقرر در میرزای نائینی علیه الرحمه که حضرت آیت الله خویی باشند، مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات که تقریرات در حضرت نائینی هستش و آقای خویی هم روالش اینطور بود از اینطور که فرمودن که من در زمانی که درس میرفتم تقریر نمی نوشتم، زمان در طول هفته درس رو خوب پوش میکردم، آخر هفته میرفتم تقریرات رو می نوشتم. خیلی قدرت، هم قدرت ذهنی میخواد، هم حافظه میخواد، هم احاطه میخواد، که ایشون در طول هفته فقط خوب گوش میکرده، آخر هفته میرفته نظرات و استاد خودش و مبانی ایشون و اشکالات و استدلال همه رو یاد مینوشته، تقریرات نوشته شده به نام اجود و تقریرات. اجود و تقریرات، البته به شما عرض بکنم که تقریرات دیگری هم نائینی دارد به نام فوائد الاصول، لعل طلبه کوچکی مثل بنده قائل باشد به این که فوائد الاصول مرحوم کاظمی که تقریرات اصول نائینی هست او بهتر از اجود تقریرات قوی تره. آقای خویی چون خودش مشهورتره این تقریراتش هم شهرت بیشتری دارد، ولیکن اون تقریرات دیگر نائینی که فوائد الاصول باشد اثر مرحوم کاظمی، او قوی تر و فنی تر هستش. و باز اینم داخل پرانتز عرضم که حتی تقریرات اجود تقریرات هم تقریرات آقای خویی از درس میرزای نائینی زمانی که ایشون چاپ کرده بوده جلد اولش رو اینقدر ازش استقبال نمیشه که دیگه آقای خویی از چاپ جلد دوم منصرف میشه، جلد اول هم ازشون میمونه، هیچ کس نمیخریده، کسی استقبال نمیکره، استقبال همه از همون فوائد الاصول کاظمی بوده. زمان گذشت تا آقای خویی شد آقای خویی، یعنی شد اون استاد برجسته نجف و شد مرجع تقریر. بعد دیگه حالا هر چی از آقای خویی بود خریدنی و خواستنی شده بود، لذا اون جلد اول اجل تقریرات تو انبارها بود به تمام فروش رفت، جلد دوم چاپ شد و دیگه تجدید چاپ الی زمان ما هازا دیگه تجدید چاپ میشد که دیگه فوائد الاصول آرام آرام به فراموشی در سپرده میشد، نه کاملا ولی منظور به هر حال اینجا افته. ولی انصافا خب شاید فوائد بگیم از جهاتی قوی تر است، اصلا خاطرتون که اجود هم باشد. بگذارید اینا بدانید که منبع شناسی، ان شاء الله آرام آرام بعد به این کتاب ها هم مراجعه کنید، ترستون بریزه، خیلی خطرناک نیست خواندن این کتاب ها، ما بعد با این کتاب ها انس بگیرید. بگذارید مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات ایشون ضمن بیان مطلب استادشون توضیح هم دادن. چی فرمودن؟ گفتن ببینید معانی اسمی اختاری هستن یعنی چی؟ اسما اینها دارای یک معنای پیشینی در ذهن هستند. ما لفظ رو به کار میبریم، امروز شما سر حال هست دیگه انشالله، ها نخواهی وسط کار بری یا خدا خیر بده، بله خدا بله. وگر منم میام کنارت میشم با هم دیگه واقعی چورت بزنیم. بله اسما داره معانی مستقل هست. یعنی چی؟ یعنی به لحظ پیشینی و مسبق اینا داره معنایی هست، ما این لفظ را به کار میبریم تا فقط آن معنا را اختار بکنیم و احضار بکنیم در ذهن. فرض کنید که این ماسماسک مثلا چیه، شما میگید ماسماسک، میگید شما
موبایل،
موبایل ایشون میگه بهش موبایل، بله این ماسماسک که شبیه موبایل هم هست از قضا منتو از نوع کتلتش هر مثلا دیگه، بله این وسیله. خب این از قبل دارای معنای مستقلی در ذهن شما هست، من کلمه رو به کار میبرم تا این معنا در ذهن رو اختار بشه و ایجاد بشه. خب مثلا فرض کنید که شما یه دوستی دارید به نام مثلا فرض که علی آقا علی مثلا، من اسمش رو به کار میبرم تا شما یاد او بیفتید، مثلا میگم علی، بعد مثلا علی آمد رفت حالا هر کار انجام داد، پس یه معنای از قبل داشت. اما معانی و حروف ایجادی هستن یعنی چی؟ ها آقای خویی فهمیدن منظور از این که ایجادی هستن یعنی این، خوب با من باشید، یعنی این که حروف دارای یک معنای پیشینی و مسبقی نیستن. اصلا حروف چی هن؟ حروف ربط و رابطه ای هستن و نسبتی هستن که میان طرفین ایجاد می شود، مثل همون علی کتاب و علف رب، کتاب روی تاقچه است، خودش به خود یا خود چیزی نیست، حقیقت حرف همین استش که یه ربطی در کلام درست بکنه.
شما وقتی حرف رو به کار میبرید در حقیقت صرفا دارید رفت ایجاد میکنید تو کلامتون، دارید نسبت ایجاد میکنید. حروف مثل چسب میمونن. دو تا کاغذ شما میخواید به هم دیگه بچسبونید، ها یه کاغذ رو دیوار میخواید بچسبونید، خودش که موضوعیت ندارد که میگه شما دارید چیکار میکنید که من دارم به دیوار چسب میچسبونم. نه دیگه، میگه دارم به دیوار اعلامیه میچسبونم. طبیعتا برای چسبوندن اعلامیه به دیوار چسبم لازم داره، فقط خودش موضوعیت نداره. ایشون فرمودن که آقا این که میگوید که حروف ایجادی هستن، یعنی حروف وسیله‌ای هستن، ابزاری هستن، اداتی هستن برای که بیان ربط و رابطه میان مفردات کلام ایجاد بکنن. میگه مدلولشون چیه؟ میگه مدلولشون خود همون ربطی است که در هنگامی که دارید شما سخن میگید میان مفردات وجود دارد. ببینید آقا جان، من میگم علیون قائمون، علی ایستاده است، خب این هیئت دیگه، هیئت هم خودش جزء معانی حرفی است ها. اما اگه جدا جدا بگم، بگم علی بعد با یه فاصله بگم قائم، شما ربطی بین اینا احساس نمی کنید. اما اگر آمدم یک هیئت جمله اسمیه درست کردم، علیون قائمون، یا مثلا همینجا بگم الکتاب عرب، خب شما میگید چی؟ یعنی چی؟ منظورت چیه؟ داری کلمات جداگانه مثلا میگی بازی چیه؟ مثلا که اسفامیل داری بازی میکنی؟ یعنی چی؟ علی کتاب هم. اما وقتی این علاقی میارم یه ربطی بینشون ایجاد میکنم و میام با بکار بردن این حرف از منظرتون که در حقیقت معنای آن را در مرحله سخن ایجاد میکنم که معنای آن همان ربط و رابطه باشد. خلاصت الکلام این که آی خوی میفرمن این که معانی اسمی اختاریه هستن، یعنی یه معنای پیشینی دارند، ما با این اسم اون معنا رو در ذهن حاضر میکنیم، اختار میکنیم، خطور میدهیم به ذهن، خیلی خوب. اما حروف دارای معنای پیشینی بگید نیستن. با به کار بردن حرف داریم حقیقت همین ربط و رابطه رو ایجاد میکنیم که با همین ایجاد میشود و مطرح میشه و چیزی، یعنی در نقل حقیقت رابطه رو نشون نمیگه. من اصلا این کار چون این بیان قوی ترش هست که مرحوم شیخ بعدن تو رساله میگن، ایشون این تای حد میفرمان که معنای خودش رو ایجاد میکنه، معنای ربط و رابطه رو ایجاد میکنه با به کار بردن حرف. مرحوم عیسد این بیان استادشون رد میکنن، میگن درباره اختاریت المعنا در معانی اسمیه حالا فعلا صحبت نمیکنه، اما در مورد ایجادیت المعنا در معانی حرفیه ما اشکال داریم. ما قبول نداریم که حروف معنای پیشینی نداشته باشن. چرا؟ حروف هم معنای پیشینی دارن. اصلا معنا ندارد بگیم این کلمه وضع شده. خب برای چی وضع شده؟ برای معنای وضع شده است دیگه. دقیقاً مثلا چی میگم؟ خیلی خوب، حروف هم دارای معنای سابقی هستن. چیزی که هست معناشون مستقل نیست، معناشون مستقل نیست، به نحو غیر مستقل و در ضمن کلمات اطرافشون فهمیده میشه. میگم خب آقای صدر، شما حرف آقای خویی رو تخریب کردید، حالا نظر مبارک خودتون چیه؟ میگه ها، قرار نشد دیگه، انشاءالله در حلقه ثالثه مفصلا ما این رو خواهیم گفت که یه معنای خیلی خیلی خوب و دقیقی هست. ما نمیدونیم واقعا ناین نظرش همین بوده است که آقای صدر میگه یا نه، ولی اگر نظرش این بوده باشد که خیلی دقیق و خیلی خوب و مناسب هست، در حلقه ثالثه ایشون بهش میپردازن. و یختلف المعنى الحرفی عن المعنى الاسمی فی امور، تفاوت میکند معنای حرفی با معنای اسمی در اموری، منها ان المعنى الحرفی به اعتباره نسبه، معنای حرفی به این اعتبار که نسبت است، و کل نسبتن متقومتون به طرفیها، این جمله معترضه است، و هر نسبتی قوامش به طرفین هست، استواری و پایداری و ایستادگیش به طرفین هستش، فلا یمکن ان یلحظ دائما الا ضمن لحاظ طرفین نسبه، همواره این گونه است که ممکن نیست معنای حرفی لحاظ شود مگر در ضمن لحاظ طرفین نسبت، و اما المعنى الاسمی فیمکن ان یلحظ به صورت مستقله، اما معنای اسمی رو میشود به شکل مستقل لحاظ کرد و در نظر گرفت. و قد ذهب المحقق النائینی رحمه الله الى التفرقه بین المعانی الاسمیه و المعانی الحرفیه، محقق نائینی، خب خیلی مهم است درباره کسی با تعبیر محقق یاد بکنن، الان خب محقق امر عادی شده، اما محقق در لسان علما به عالمی میگفتن که صاحب نوآوری های فراوانه، نوآوری،
اما کسی که صرفا رفته آثار علما رو دیده، حرفای بزرگان رو دیده، گردآوری کرده باشد، به این نمیگفتن محقق، بهش میگفتن متتبع، میگفتن اهل تتبع نه اهل تحقیق. الان اینطور نیست، همون کسی که گردآوری میکنه، تألیف میکنه، کپی پیست میکنه، اینو بهش میگن محقق. تو همین دانشگاه مثلا تحقیق میدن به بچه‌ها، کپی پیست، از مندت کن کپی میکنی و پیست میکنی یا تموم شد دقیق میکنی؟ نه، این تحقیق نیست، تحقیق به حقیقت شد. لذا در لسان علما و بزرگان به کسی میگن محقق که صاحب نوآوری های فراوان و بن‌بست شکن و مهم میباشد، تازم نه نوآوری کوچولو موچولو، نه نوآوری اساسی. خیلی خوب میفرماید که وقد ذهب المحقق النائینی رحمه الله، محقق نائینی علیه الرحمه، رحمت خداوند بر او باد، ایشان به این قائل شدن که چه چیزی؟ قائل شدن به تفرقه و تمایز میان معانی اسمیه و معانی حرفیه، به ان الاولا یعنی معانی اسمیه اختاریه هستن و ثانیه یعنی معانی حرفیه ایجادیه هستن، و المستفاد من ظاهر کلمات مقرری بحثه، اونچنان که در کلمات مقررین بحث ایشان آمده است، چه مرحوم آیت الله خویی در عجز و تقریرات، چه مرحوم کاظمی در فواید الاصول، فرق نمی‌کنه، هر دو این مطلب ازشون نقل کردم، ان مراده به کون المعنى الاسمی اخطاریا، ان الاسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبه السابقه على الكلام، آنچه که مراد است به این که معنای اسمی اخطاری است، میدونید چیه؟ مراد این است که اسم یدل على معنا ثابت، اسم دلالت میکنه بر یک معنای ثابتی، ثابت رو قبلا گفتیم یعنی موجود، یعنی چیزی که استواره، وجود دارد، از یک ثباتی برخوردار هستش، یک معنایی که وجود دارد در ذهن متکلم، فی المرتبه سابقه علی الکلام، قبل از اینکه این کلام گفته بشود این معنا در ذهن وجود داشته است، ما فقط او رو اخطار میکنیم و احضار میکنیم، خطور میدهیم، او رو حضور، حضورش رو ایجاد میکنیم. خیلی ولیس دور الاسم الا تعبیر عن ذلك المعنا، دور گفتیم یعنی چی آقا؟ نقش، اصلا تو نقش اسم نیست مگر تعبیر از همان معنا، تعبیر از آن معنا یعنی چی؟ یعنی همین که احضار بکنند آن معنا را در ذهن سامع و شنونده، و مراده به کون المعنى الحرفی ایجادی، یا منظور ایشون از این که معنای حرفی ایجادی است، ایشون الان جانشین شما شدن ها به جای شما، احسنتون، بله ارزم خواهدتون که، و مراد ایشون از این که، مراد محقق نائین از این که معنای حرفی ایجادی است چیه؟ این است که حرف، ان الحرف عدات للربط بین مفردات الکلام، حرف یک عداته، یک وسیله است، یک ابزاره، برای چه چیزی؟ برای ربط و رابطه برقرار کردن میان مفردات کلام. همین مفردات کلام مثل الکتاب الرف که ما میگیم ربط ایجاد کنیم، الکتاب و علر رف مثلا، یا زید و قائم که ما میگیم با هیئت جمله اسمیه میگیم زیدون قائمون، یه ربطی بین اینها ایجاد میکنیم. عرض خواهدتون که بله، پس میفرماید که کجا رسیدیم؟ فمدلوله و نفس ربط الواقع فی مرحله الکلام، اینجا رسیده بودیم آقا؟ بله، بین مفرداته، مدلول اون بفرمایید که معنای حرفی ربطی است که واقع می شود در مرحله کلام، بفرمایید که بین مفردات کلام، نه پس از پیش از کلام چیزی وجود نداشته. ببینید بالا چی گفت؟ فی المرتبه سابقه علی الکلام، درباره معنای اسمی گفت چی آقا؟ فی المرتبه سابقه علی الکلام، اما درباره معنای حرفی چی میگه؟ فیگه فی مرحله تل کلام، نه سابقت علی الکلام، تو خود کلام. بلا جا نیست. خب خیلی خوب دیگه، ما بر همین داریم اشکال میکنیم دیگه، آقای صد هم همین داریم در رفت ایجاد میکنید، نه هیچی نبود، ناره انگاری وضعی نبود، انگار تازه بعضی شما دارید رفت رو ایجاد میکنید. بله خب میفرماند که ولا يعبر عن معنى اسبق رتبتا من هذه المرحله، این بیانگر یک معنای پیشینی نیست به لحاظ رتبه که رتبتا سابقتر باشد در از این مرحله، یعنی همون مرحله کلام، هذه المرحله میخواد در اون مرحله کلام، و من هنا به همین جهت يكون الحرف موجدا، موجد نه موجد، از اینا نخونید وقتی موجدا لمعنا، این اینجا ما یه بحث داریم با برخی از فضلات در برخی طلاب اینها در یه مجموعه، حالا مشغول بگم که مشخص در مجموعه‌ای که افراد صاحب اعتباری هستند، کتاب تولید میکنن، آثار تولید میکنن اینها، و در اختیار مجموعه گسترده‌ای از طلبه ها قرار میگیره و هی بعد میگم همش با هم مجهول بگم، مجموعه‌ای که برای مجموعه‌ای کار میکنن، میگم آثار تولید میکنن. بعد از ما دعوت کردن یه بحثی براشون داشته باشیم، یه بحث فقهی براشون داریم، وقت احیانا بنده عبارات رو میدم بخونن، شما این قسمت عبارات رو بخونید من توضیح بدم شوف، و جالب است که در نمیارن عبارات رو. و من با کمال شرمندگی چون اونجا همه از بنده مسنتر هستن و همه موقعیت هایی دارن، با کمال شرمندگی آقایون کار کنید، ادبیات کار کنید، عبارت خوانی اصلا کار کنید. آخه عبارت خوانی غیر از باز ادبیاته، یعنی شما یه وقت ادبیات تئوری صرف و نحو میخونید. اما من دیدم خیلی از طلبه ما اصلا چون اونس ندارن با عبارت خوانی عربی نمیتونن درست از رو بخونن. این خودش تمرین مضاعفی میخواد. ما قبلا عقلمون به این نمیرسید، از بس با این موضوع برخورد کردیم فهمیدیم نه این تمرین اضافه ای میخواد. انسان تمرین کنه رو عبارت خوانی عربی، سعی کنیم عبارات رو دقیق و درست بخوانیم، همون قواعدی که بلدیم رو خوب اعمال بکنیم، آرام آرام را میفتیم دیگه، آرام آرام به شکل طبیعی عبارات رو درست میخوانیم. البته عربی شنیدن هم بی تأثیر نیست، انسان این مثلا مطالب رو از عرب بشنود، آرام آرام شکل صحیح تلفظ کلمات، نه بلاز مخارج حروف نمیگم، بلاز اعراب، تو ذهنش منقدح میشه، شکل میگیره. بگذن بر تقدید و من هنا یکون الحرف موجدا لمعناه، این حرف ایجاد کننده معنای خودش هست در همون مرحله کلام، لان معناه ليس الا الربط الكلامي الذي يحصل به، معنای اون نیست مگر ربط کلامی که حاصل میشود به وسیله این حرف. پس بهی هایش به حرف میخورد. آی صدر میگن سلام نکوزن و هذا المعنى من الايجاديه للحرف، بله، و من هنا يكون الحرف موجدا لمعناه، به همین خاطر است که ما میگیم حرف ایجاد کننده معنای خودش است. در کجا؟ نه از قبل نبوده، از تازه وضعی ایجاد میشه، در دست احداث تو خود مرحله کلام هستش. چرا؟ لان معناه، معنای حرف نیست مگر ربط کلامی که اصلا خود اون ربط کلامی به وسیله این حرف حاصل می شود. پس اصلا حرف که نبود، اصلا اون ربط کلامی هم نبود، تازه حرف که آمد این ربط کلامی ایجاد شد. اینطور این خبر نمی دهد از یه معنایی، نه تازه داره ایجاد می کند یه همچه چیزی. آیس خدر می فرمند که و هذا المعنى من الایجادیه للحرف واضح البطلان، این معنای از ایجادیت حرف این واضح البطلانه، معلومه که این نمیتونه باشه. چرا؟ لأن الحرف و این کان یوجد الربط فی مرحله الکلام ولکنه انما یوجد ذلک به سبب دلالته علی معنا، این معنای از ایجادیت حرف واضح البطلانه، برای اینکه حرف اگرچه و این کان یوجد الربط فی مرحله الکلام، بله قبول داریم حقیقتا اینطور است، در مرحله کلام آنچه که ربط ایجاد میکند حرف است، ما اینو میپذیریم، ولکنه چجوری میتونه ربط ایجاد بکنه؟ انما یوجد ذلک به سبب دلالته علی معنا، چون یه معنایی از قبل داشته که اون معنا عبارت است از ربط و نسبت، توانست اینو ایجاد کنه، نه اینکه از این لحظه به بعد. از این لحظه بعد خودمون چسبی که گفتم به دیوار میچسبونی باید چسبیت داشته باشه، نه اینکه حالا که رو دیوار گذاشتی دیدم چسب شد، دقت میکنی؟ نه، خودش چسبیت پیشینی چی میخواد، یه چیزی از قبل باید داشته باشه، یه مایه‌ای باید داشته باشه تا بتونه بچسبونه. ها اینم همینطور، این حرف هم از قبل یه معنایی باید داشته باشه. ای علی الجانب النسبی و ربطی فی صورت الذهنیه، این دلالت میکنه برای یک معنایی، اون معناش کدومه؟ همون جنبه نسبی و ربطی در اون صورت ذهنیه. مثلا در جمله، در عبارت الکتاب و علی الرف، شما یه صورت ذهنیه‌ای دارید، یه کتابی رو تصور میکنید که روی تاقشه قرار گرفته، این صورت ذهنیه شما توش کتاب هست، توش تاقچه هم هست، نسبت استعلایی هم هست که این کتاب روی این تاقشه قرار گرفته، این نسبت باید از قبل تو ذهن باشد تا ما بخواییم اون رو اختار بکنیم و بیاریم. بله البته مستقلن فهمیده نمیشه، در ضمن اون مطلب فهمیده میشه.
خود نسبت استعلایی یه اسم دیگه؟
نه، نسبت نسبت اسم نیست، معنای حرفیه.
نه خود این لفظ نسبت استدلال.
نه نه
این لفظ مگه اسم نیست؟
نه
برای مستقل.
بله، عقد مثلتون که هیچ چیز هم خودش یه چیزیه، اما هیچ چیزه بعد برای چه عدم هم خودش. خب شما میگه از عدم نمیشه خبر داد، اخبار از عدم محاله، پس شما چطور خبر میدید؟ میگید العدم و یستحیل الاخبار عنه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ پس نه، ما در واقع یه وجودی براش در نظر، اینم همینه دیگه. این نسبت استعلایی که ما میگیم در حقیقت میایم یه معنای موازی براش در نظر میگیریم، همون استعلا، همون بالا بودن. بعدن اشاره خواهیم کرد این با یه مسامحه‌ای، چون بالاخره شما میگی آقا من میخوام معنا رو برسونم، چیکار بکنم؟ میخوام ازش تعبیر بکنم. نمیتونم بگم یه معنایی، ها ها گرفتم گرفتم. فقط بگید خیلی چیه اشاره باید بهش بکنیم، لذا از اینجور کلمات استفاده میکنیم. بله، ولی نسبت بودنش نسبت و نسبته الی ربط القائم فی صورت الذهنیه علی حد ربط الاسم بالمعان الاسمیه الداخله فی تلک الصوره. نسبت هر به ربطی که وجود دارد در صورت ذهنیه همانند ربط اسم است به معانی اسمیه. میگه یعنی چی؟ میگه همچنان که اسم معنای اسمی رو حاضر میکند، حرف هم معنای حرفی رو حاضر میکند. این او رو فرا میخواند، اینم او رو فرا میخونه. اون معانی اسمیه که از داخلت فی تلک صورت، همون صورت ذهنیه که ما از اون عبارت داریم. فلا تصح التفرقه به همون حالت، به همون صورت، علا حد، به همون میزان، به همون شکل. شما مثلا چطور میگید؟ میگه آه به همین اندازه که شما این کار برات مهمه، به همین اندازه اون کار برام مهمه. مثلا طرف میگه آه ولش کن. میگه بابا تو چطور مثلا اینقدر از این کار خوشت میاد؟ به همین اندازه که تو از این کار خوشت میاد، منم از این کار خوشم میاد. علا حد، یعنی به همون صورت، به همون میزان، به همون شکل. که چی؟ نه، اینها بفهمید ما یک صورت ذهنیه ای داریم. رفقا ببینید، ما یه صورت از کتاب نداریم، یه صورت از تاقچه، یه صورت از استعلا، اصلا یه چیز بیشتر نیست، یه کتاب است رو تاقچه. ها، این انتظار ذهنیه که میونه از هم دو جدا میکنیم. من یه تصویر میاد تو ذهنم، کتاب رو تاقچه قرار گرفت. خب بعد میام تحلیلشون میکنم، اینها رو بخوام به لفظ بگم، میگم الکتاب عرف. خب این کتابی که بی ربطه به رفت نیست، روی رفت قرار گرفته، یه چیزی باید بگم که این روی او بودن رو نشون بده. این رابطه، چه رابطه میان کتاب و تاخچه است؟ این که این روی او قرار گرفته، بر روی او قرار گرفته، اینو باید با یه حرفی من نشون بدم، با یه چیزی باید نشون بدم. علا اینجا استفاده میکنم، منظور اینه. پس صورت ما چند تا صورت ذهنیه نداریم، این مسامحه در تعبیره که اون چند تا صورت ذهنن با هم تلفیق میشن. نه، یک صورت ذهنیه بیشتر نیست. ما میایم اند تحلیل اینا تجزیه میکنه واسه تو. نه 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 آقا جان، من میخوام بگم من یه چیزی دیدم، شما میگی چی دیدی؟ پس یه صورت ذهنی من دارم، میخوام این صورت ذهنیمو به شما منتقل کنم. من صحنه‌ای که دیدم چی بوده؟ صحنه‌ای که من دیدم وجود کتابی بوده بر روی تاخچه. میخوام این صورت ذهنی رو تو ذهن شما مجسم بکنم. برای اگر بگم الکتاب، شما یک کتاب ممکنه که یه گوشه افتاده تصور کنید. عرف یه تاخچه‌ای در یه جایی که هیچ ربطی به کتاب ندارد مشاهده کنید. تو ذهن شما میاد دیگه، تا میگم کتاب یه کتاب میاد تو ذهن شما، تا میگم تاخچه یه تاخچه میاد تو ذهن شما. دقت فرض کنم. حالا برای اینکه این یک صورت واحد شکل، صورت واحدی شکل بگیرد، کتابی روی تاخچه‌ای، جمله رو اینطور میگم الکتاب علی الرف، تا اون صورت واحد شکل بگیره. میفهمن که فلا تصح التفرقه بین المعان الاسمیه والحرفیه بالاختاریه والایجادیه. پس این صحیح نیست، این صحیح نیست که ما به این معنا اگر شما اختاریه و ایجادیه منظورتون باشه، این صحیح نیست. تفرقه و تفاوت گذاری میان معانی حرفیه و اسمیه، اسمیه و حرفیه، به این معنا این درست نیست. نعم هناک معنا آخر دقیق و لطیف لایجادیه المعان الحرفیه تتمیز به عن المعان الاسمیه تأت الاشارته الیه فی الحلقه الثالثه ان شاء الله تعالی. بله، میگه یک معنای دیگر دقیق و لطیفی برای ایجادیت المعان الحرفیه وجود دارد که اونجا به وسیله اون این از معانی اسمی جدا میشه، که ان شاء الله در حلقه ثالثه بهش اشاره میشه. انصافا معنای دقیق خوبی است، انصافا معنای جالبی است که ایشون مطرح میفرمایند. المقارنه بین الحروف والاسماء الموازیه لها. خیلی خوب، چند دقیقه پیش عرض کردم، ما برای این که بخواهیم به حروف اشاره کنیم و تا حدودی معنای اون تو ذهنمون بیاد، گاهی اوقات از یک اسامی استفاده میکنیم. پس این حروف، اینم اسامی، این اسامی مترادف حروف نیستن. چرا؟ چون اگر مترادف بودن باید بتونن جانشین هم دیگه بشن. شما در آدم، انسان، بشر میتونید آدم رو جانشین انسان بکنید، انسان رو جانشین بشر بکنید و هاکرزا. اینا میتونن جانشین هم بشن در جمله، اما اینا نمیتونن. لذا ما نمیگیم اسامی مترادف حروف، میگیم اسامی موازی حروف. یا بله، بگیم که حروف و اسامی موازی آنها. مثل چی؟ مثل همین الا و ال ابتدا. خودها ال انتها، من ال ابتدا، فی از ظرفیه، علا ال استعلا و ها کذا موارد دیگر. دقیقا من چی عرض میکنم؟ ما این اسامی را، الانتها، الابتدا، الظرفیه، الاستعلا، اینها را مترادف الاب و من و فی و علاب و امثال ذلك نمیدونیم، بلکه صرفا به موازات اونها میدونیم، به موازات اونها میدونیم. لذا اگر کسی بپرسد الا معناش چیه، میگیم نسبت انتهاییه، چون نسبت الا. اگر بگد من معناش چیه، میگیم نسبت ابتداییه. این معناش چیه، نسبت ظرفیه. الان معناش چیه، میگیم نسبت استعلاییه. اما نه اینکه ابتدا و انتها و استعلا و ظرفیه و امثال ذلك اینا دقیقا مترادف با اینها باشن. عرض کردم اولا ما این از قبل گفتیم که نه یکی نیستن، مترادف نیستن. چرا؟ چون اینا اسمن و اسم دارای معنای مستقله، اینا حرفن و معنای مستقل ندارد. معنای اینها نمیتونه فهمیده بشه مگر در طرفینش، در ضمن طرفینش. خیلی خوب. ثانیاً علامت دیگر این که اینا مترادف نیستن همین استش که ما بگوییم اینا نمیتونن جایگزین هم بشن. مثلا شما به جای سرتو من البصره الى الکوفه بگید سرتو الابتداء البصره الانتهاء الکوفه. این نمیفهمید چه حالش خارجه، چینی هست کجا هست، چی میگید؟ دقت میکنید این اون معنا رو نمیرسونید. استبدال و جایگزین این ممکن نیست، جایگزینی اینجا ممکن نیست. یا حالا فرض بفرمایید که جمله مثال بزنیم. فرض کنید که شما میگویید که زیدون قائمون. خب در اینجا یک جمله اسمیه دارید، هیئت جمله اسمیه. خب خود هیئات هم جزء معانی حرفیان دیگه. هیئت جمله اسمیه چه خاصیتی داره؟ این جمله جمله خبریه است دیگه، درسته؟ نسبت اخباریه، نسبت بله، نسبت اخباریه، نسبت اخباریه اینجا برقرار. خب نسبت اخباریه اسم موازیش چی میشه؟ الاخبار، درسته؟ اسم موازی نسبت اخباریه میشه الاخبار. خب حالا میتونم الاخبار رو بیارم تو جمله، مثلا بگم که الاخبار زید قائم، نه معنا نمیده. اما اگر بگم زیدون قائمون، همین نسبت اخباری که برقرار کردم در حقیقت دارم خبر میدهم از قیام زید. پس ما میبینیم که این اسامی نمیتوانن جانشین این حروف بشن، به خلاف نظر برخی از بزرگان که احیانا قائل شدن به این که اینها مترادف هستن و تفاوتشون در جهات دیگری است که حالا انشاءالله تعالی در حلقه ثالثه پرداخته می شود، در کفایه مثلا نظر آقای آخوند خراسانی یا دیگران رو میتونید ببینید. المقارنه، بین الحروف و الاسماء الموازیت لها. مقارنه یعنی چی آقا؟ مقایسه. مقایسه. المقارنه یعنی مقایسه میان حروف و اسماء موازی با آنها. موازی یعنی متناظر، یعنی این ور اینو داریم اون ور اون داریم، یعنی به تناظر هم دیگه ها، به هزای هم دیگه است، رابطشون همینه دیگه، رابطه همینه. یعنی نزدیکترین اسمی که میتواند در میان اسامی چیزی شبیه به آنچه این حرف در میان حروف دارد رو برساند این کلمه هستش. کل حرف بگنه نه مترادف که قطعا نیستن، مترادف که قطعا نیستن. کل حرف نجد و تعبیرا اسما موازیا له، هر حرفی رو ما یک اسم موازی با آن میتوانیم بیابیم یا میابیم. فعلا یوازی ها من الاسم و یوازی ها فی الاسما انتها و من یوازی ها ابتدا و فی توازی ها ظرفیه و ها کذا موارد دیگر که هستن، مثلا علا استعلا و ها کذا موارد دیگر. و علی الرغم من الموازات فان الحرف والاسم الموازی له ليس مترادفين، علی رغم این موازاتی که بین اینها قرار گرفته اند، حرف و اسمی که موازی آن است، اینها مترادف نیستند. چرا؟ به دلیل انه لا يمكن استبدال احدهما فی موضع الاخر، برای اینکه ممکن نیست جانشین کردن و بدیل آوردن یکی به جای دیگری، که جایگزین بکنیم یکی را در جایگاه دیگری. کما هو الشأن فی المترادفین عادتا، این هو میخورد به همون امکان استبدال. کما اینکه امکان استبدال شأن است در مترادفین عادتا، عادتا یعنی چی؟ معمولا. احسن تو. و سبب فی ذلک یعود الى ان الحرف، بله جان، یعنی این حالت عادی اینه، شأن اینا اینه، حالتشون اینطوریه، اتفاقی در اون رخ میده. و سبب فی ذلک یعود الى ان الحرف يدل على النسبه، سببش میدونید چیه؟ سببش این است که حرف دلالت بر نسبت میکند، دلالت بر مفهوم نسبی ربطی دارد. و الاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبه و يلازمها، اسم دلالت دارد در مفهوم اسمی که موازی آن نسبت است و ملازم آن است. و من هنا لم يكن بالامكان ان يفصل و يفصل مدلول الى عن طرفيه و يلحظ مستقلا، از به همین خاطر است که ممکن نیست که جدا شود مدلول الى از طرفینش، هان البصره الى الكوفه، این از طرفین جدا بشه و ملاحظه شود به نحو مستقل. لأن النسبه لا تنفصل عن طرفیها، عرض کردیم نسبت مثل پلی میماند که قوام او به طرفینه، اساسا وجودش ناشی از وجود طرفینه، و اگر طرفین نباشن این زمین میخوره و از بین میره. ها لا تنفصل عن طرفیها، از طرفین جدا نمیشه. بینما بالامکان ان نلحظ کلمه الانتهاء به مفردها و نتصور معناها، در حالی که ما میبینیم کلمه الانتهاء رو ما میتونیم به تنهایی تصور بکنیم، میتونیم لحاظ بکنیم به تنهایی و معنای آن رو تصور کنیم بدون نیاز به هیچ کلمه دیگه. الانتهاء کلمه ای داره معنای خاص خودش، چه اینکه کلمه دیگری کنارش باشد چه نباشد، مستقلا داره معنای است. و نفس الشیء، البته نفس الشیء دیگه خیلی عبارت عراقیه، یعنی الشیء و نفسه، در واقع این دیگه نفس الشیء عبارت دیگه روزمره عراقی بوده دیگه، چون به زبونش اومده. و نفس الشیء یعنی الشیء و نفسه، نجده فی حیات الجمل ما اسماء موازیت لها، همین مطلب را میابیمش در هیئت‌های جمله‌ها با اسمایی که موازی آنها هستند. هیئت هم معنای حرفی است، چه فرقی دارد؟ فقولک زید عالم اخبار بعلم زید، شما وقتی میگید زید عالم، خب این هیئت جمله اسمیه خبریه است. فل اخبار بعلم زید تعبیر اسمی عن مدلول هیئت زید عالم، وقتی شما میگید اخبار به علم زید، میگه برای چه کار میکنی؟ میگه زیدون عالم چه کار کردی؟ میگه اخبار کردم، خبر دادم به علم زید، به اینکه زید عالم است. این در حقیقت یک بیان اسمی است از مدلول هیئت زید عالمون داریم، اون رو به شکل اسمی بیان میکنیم. الا انه لا یرادفه، الا اینکه این تعبیر اسمی و این بیان اسمی مترادف با مدلول هیئت نیست. چرا؟ لوضوح انک لو نطقت بهذا التعبیر الاسمی، اگر شما این تعبیر اسمی رو نطق بکنید و بیان بکنید، همون کلمه اخبار رو مثلا بگید، بگید الاخبار زید عالم، این دیگه اون معنا رو نمیدهد و مفهوم دیگه نخواهد. لکنت قد قلت جمله ناقصه لا یصح السکوت علیها، یا حتی به هم دیگه وصلم بکنید، بگید اخبار زید عالم. یعنی چه اخبار زید عالم؟ خبر دادن زید عالم. خب خبر دادن چیه؟ جمله ناقصه است، کامل نیست، یصح السکوت علیها نیست. شخص میتونه از شما بپرسه آقا منظور چی بود؟ یعنی چه خبر دادن زید عالم؟ خبر دادن زید عالم دروغه؟ راسته؟ خوبه؟ بده؟ باز این جمله ناقص هستش. میفرماید لکنت قد قلت جمله ناقصه لا یصح السکوت علیها، بینما زید عالم جمله تامه یصح السکوت علیها. یکی دوستان تابلو پاک بکنه. در حالی که زید عالم یک جمله تامه است که سکوت بر آن صحیح است. بله جواب بفرمایید. نه نه، قولک اخبار به علم زید، خودش که در نکن، قولک مبتدا اخبار به علم زید خبرش، اما اگه اخبار به علم زید تنها بودش انشال داشته، یعنی جمله ناقص بودش. دقت بکنید، یه مبتدایی میخواد، یه خبری میخواد، یه چیزی میخواد، عرض خواهدتون که آده سونه نکنه. خب تنبع المدلول تصدیقی، آیان ذهن مبارکشون انشاءالله هست، البته من جسارت نمی کنم، دور از جونتون، ذهنتون هست که ما گفتیم که دلالت یا مدلول اقسام دارد. مدلول بله انواع و اقسامی دارد، تصوری دارد و تصدیقی دارد. یکی از علما یکی از آقایان علما نقل میکرد، میگفتش که ما یه شخصی بود هم درس داشتیم میشتاقی در نجف، بعدنم آمد قم، خب شخصیتی بود مطرح بود، از دنیا رفته از خیلی سابش. ایشون میگفت من از نجف هیچ استفاده ای نکردم، هرچه بود همون کارا بود، خدا بود نجف برای من استفاده نداشت. میگم وقتی من شنیدم گفتم بله من تایید میکنم، راست میگه. ایشون از نجف چه استفاده نکرد، به جهتی که صبح که ایشون میومد درس، سر درس میگرفت میخوابید، قشنگ رسما قشنگ من تو مسجد میشست میگرفت میخوابید، بعدم که درس تموم شد پاپیوت میرفت. بله هیچ استفاده از نجف نبود، چون میخوابید. اصلا فرضتون که، و این تفسیر نجف نبود، تفسیر اون هواش بود، تفسیر خواب بود که چرا میومد و نمیذاشت ایشون بهره کافی ببره. بگذرید، مدلول تصوری تصدیقی، تصدیقی هر مثلا این که الاول، تصدیقی اول را همون بفرمایید که بله اراده استعمالی، ثانی بگید اراده جدی. پس از دلالت و دلالتان، دلالتون تصوریه و دلالتون تصدیقیه، و دلالتون تصدیقیه تنقسم الى قسمین. چی هم اون قسمین؟ از دلالتون تصدیقیتون اولا وحیه الارادتون استعمالیه، و دلالتون تصدیقیتون ثانیه وحیه الارادتون جدیه. خب این هست بفرمایید، اراده استعمالیه یا مدلول تصدیقی اول، این همواره یک چیز بیشتر نیست، یک چیز بیشتر نیست، و اون چیه؟ و اون اختیار معنا در ذهن سامع. فقط این، یعنی شما لفظ رو میگید که معنا تو ذهن سامع بیاد. البته بله، چون مدلول تصدیقیه ما به ظهور حال متکلم نگاه میکنیم، اگر متکلم یک انسان هوشمند متوجه باشد، علی الاقل اراده استعمالیه دارد.
که اراده استعمالی عبارت از اختار معنا در ذهن سامع.
خب سوال، اختار معنا در ذهن سامع فقط در جمله تامه مطرحه یا در جمله ناقصه هم مطرحه؟
هر
هر دو هست، فرقی نمی کنه.
شما جملتون چه تامه باشه چه ناقصه باشن،
جمله تامه جمله ناقصه، چه تامه باشه چه ناقصه باشه، می توانید اراده بکنید که معنا تو ذهن طرف بیاد. خب حالا چیزی که از جمله ناقصه معنا رو گفتید، منتها معنا ناقصه، جمله تامه معنا کامله، اما اینکه اراده کردید که معنا رو بیارید تو ذهنش آوردید دیگه، موفق شدید کارتون رو انجام بدید، یا اگر موفق نشدید بالاخره شما تلاشتون رو کردید که معنا رو بیارید تو ذهنش. حالا اون نیومده، نگرفته، خنگتر از این حرفا بوده، مشکل شما نیست، دقت یا بیان شما خوب نبوده، اون بحث دیگه ایه. اما اراده کرده بودید. خب
اما اراده جدی اینطور نیست، اراده جدی فقط در جمله تامه معنا دارد. چون در اراده جدی
ما فقط نمیخوایم یه معنایی به ذهنی بیاد، نه، میخوایم یه مفهوم کاملی در ذهن طرف منقدح بشه و شکل بگیره، ها، که یه کاری انجام بدهد یا یه خبری رو متوجه بشه، بالاخره یه چیزی داشته باشد. خب پس در اراده جدیه ما تصوری در جمله ناقصه نداره و فقط اراده جدیه یا همون دلالت تصدیقی ثانیه، بفرمایید، فقط در جمله تامه مطرح هست و در اونجا ما میتوانیم این رو داشته باشیم. خب حالا که اینطور شد، در اراده جدیه ما دیگه فقط یک چیز نداریم، در اراده استعمالی فقط یک چیز داشتیم، احضار المعنا فی ذهن السامع یا اختار المعنا فی ذهن السامع، این میشد اراده استعمالیه. اما اراده جدیه اینطور نیست، اراده جدیه در هر جمله‌ای نسبت به خودش متفاوته. مثلا اگر این جمله بفرمایید جمله خبریه باشد، اراده جدیه چی آزون؟
اخبار.
حکایت کردن، حکایت از من.
اگر جمله استفهامیه باشد،
استفهامیه باشد،
این اراده جدیه چیه؟
هل رأیت زیدن؟ اما استفهام، اراده جدیه استفهام. شما میخواید بدونید، طلب میکنید، میخواید بدانید، میخواید بدانید. خب
اگر جمله امریه باشد، اراده جدیش چیه؟
طلب. شما خواستار انجام یک کاری هستید. و ها کذا موارد دیگر، چه جمله جمله خبری، چه جمله جمله انشائی، هر کدام متناسب با خودشون یک اراده جدیه مخصوص به خود دارند. مطلب واضح شده آقا؟ عبارت بخونیم. تنوع المدلول تصدیقی. گفته است، خوب من باشید، تنوع مدلول تصدیقی. ببینم مدلول تصدیقی اولی تنوع داشت یا دومی؟ اولی یا دومی؟
دومی
تنوع داشت. اولی که یه چیز بیشتر نبود،
اینه مدلولش، فقط همینه مدلول. از منظرتون که تصدیقیه یک چیز بیشتر نیست و اون اختیار معنا در ذهن سامع. مدلول تصدیقی ثانی که متنوعه.
پس این تیتر ناشی ناظر به کدوم مدلوله؟ ناظر مدلول تصدیقی دومه، یعنی اراده جدی، یعنی مراد جدی. پس بالای مدلول تصدیقی بنویسید مراد جدی، مدلول تصدیقی دوم ثانی یا همان مراد جدی. اینه که تنوع داره، اینه که تنوع داره، بگرم اولی که تنوعی نداشت روی یک حالت بیشتر نداشت. خب عرفنا فیما سبق، پیش از این دانستیم، ان الالفاظ لها دلاله تصوریه تنشا من اللفظ من الوضع. دانستیم که الفاظ دارای دلالت تصوری هستن که اینها از وضع ناشی میشن. البته وضع هم به همون معنای دقیقی که آیه سعد فرمودن که قرن اکید منظور باشد دیگه، حقیقتش اونه. تمام شد. و لها دلاله تصدیقیه تنشا من السیاق، و دارای دلالت تصدیقی هم هستن که این از سیاق ناشی میشود. اینم تمام. اینا که دارن میگن بر اساس مسلک اعتبار، بعد هم با تعمیقی که در قرن اکید فرمودن. اما مسلک تعهد آقای خویی چیز دیگری بودا. مسلک تعهد آقای خویی اصلا همون مدل تصدیقی مطرح بود که البته بله مدل تصدیقی که مستبطن و متضمن و شامل مدل تصوری هم بود، اما اونجا اصلا همون اول وضعش هم با مدل تصدیقی بود. اون رو جداگانه فعلا دارن نظر خودشون میگن، نظر مشهور میگن. خب سیاق هم منظور همون حال متکلم هست، ظهور حال متکلم، دلالت تصدیقیه که ناشی میشد از ظهور حال متکلم. و دلالت و تصدیقیت الاولا تشترک و فیها الکلمات و الجمل الناقصه و الجمل التامه، فرقی نمی کنه. در دلالت تصدیقی اول مشترک از سران کلمات و جملات ناقصه و تامه. و دلالت و تصدیقیت الثانیه علی المراد الجدی تختص بها الجمل التامه. اما دلالت تصدیقی ثانیه چطور که بر مراد جدی دلالت می کند؟ این اختصاص دارد به آن چه چیزی؟ جمل تامه، فقط جمله های تامه. لذا مادید نمیشه اراده جمله، اراده جدیه فقط جمله تامه لیس الا. و سنخ المدلول تصدیقی الاول واحد فی جمیع الالفاظ. نوع مدلول تصدیقی اول در همه الفاظ یه چیز بیشتر نیست و هو قصد المتکلم اختار صورت المعنا فی ذهن الصامع. متکلم قصد کرده است که احضار بکند و خطور بدهد صورت معنا را در ذهن شنونده. و اما سنخ المدلول التصدیقی الثانی ای المراد الجدی فیختلف من جمله تامه الى جمله تامه اخرى. اما نوع مدلول تصدیقی دوم یعنی همون مراد جدی، این مختلف است از یک جمله تامه به جمله تامه دیگر در هر کدوم یه جوره. فالجملة الخبرية مثل زید عالم مدلولها الجدی قصد الاخبار والحکایه عن النسبت التامه التي تدل عليها هيئتها. زید، جمله زید عالم، جمله خبری زید عالم به طور مثال مدلول جدیش میدونید چیه؟ مدلول جدیش قصد اخبار و حکایت است از نسبت تامه که دلالت میکنند بران نسبت تامه هیئت این جمله خبریه. و جمله استفهامیه هل زیدون عالمون، حالا جمله استفهامیه هل زیدون عالمون، این چطور مدلولها الجدی؟ شما کتاب نداره جا چجوری استفاده میکنید از از ماسمزه که رفیقتون؟ خیلی بله، هل زیدون عالمون، چون کتاب نماشدم حسرش صد هر زیدون عالمون هر ساعتی که میگه کی تموم میشه این بحث. البته ما هم که کتاب داریم همینو میگیم. چه شما؟ بله، هل زیدون عالمون، آیا زید عالم است؟ مدلول جدی آن چیست؟ مدلول و هل جدی طلب الفهم و الاطلاع علی وقوع تلک النسبت التامه. میخواد ببیند نسبت تامه زیدون عالمون آیا واقع هم شده؟ هل آیا این نسبت تامه یعنی عالم بودن زید وقوع پیدا کرده؟ واقعا زید با همین چند مثلا مدت چند ترمی که حوزه درس خونده عالم شده؟ که نه آقا، هنوز مثلا البته زید رو شما کردم میگم زید هنوز متأسفانه عالم نشده. عرضم خدمتتون که هنوز خیلی باید درس بخونه، تازه گاهی اوقات که اصلا استراحت هم میکرده سر کلاس. ولی جمله طلبیه مثل صله مدلولها الجدی طلب و ایقاع نسبت تامه التي تدل عليها هيئه صله اي طلب وقوع الصلاه من المخاطب. جمله طلبیه صله چطور؟ این مدلول احسن اشکال نداره. جمله طلبیه صله جمله است که خاص درخواست میکند، طلب آقا گفتش که منبر رفته بوده بعد دیده بوده این منبریا مثلا شعر عربی میخونن تو منبرشون خیلی جذاب مردم خوش بوده، این شعر عربی بلد نبوده، همین فقط الفیه ابن مالک و بلد بوده سیوتی اون قال محمد هو ابن مالکی فلان از این عرفا بخونه، بعد قال محمد الله هو ابن مالکی. بله ارسان حتی که بله ول جمله طلبیه کم سله باشد. از یه آدم چیزایی میشنمه، مداح جوانی بود در یک شهرستانی شعر میخوند، میگفت بله میگفت بله میگفت ای اسخر شش گوشت، ای اسخر شش گوشت. آقا اسخر که شش گوشه نبوده، چی داری میگی تو؟ میگفت مگه چند چیزی یه اشکال نگو اسخر شش گوشه کدوم شعر آشناده؟ من دوره ای اسخر شش گوشه هم بله. ولی جملت طلبیه صله مدلول و حل جدی طلب و ایقاع نسبت تامه. جمله طلبی سله چطور؟ این مدلول جدیش طلب واقع کردن نسبت تامه است. التي تدل عليها هيئه صله، ای طلب و وقوع صلات من المخاطب. اون نسبت تامه‌ای که دلالت میکند بر آن هیئت صله، نماز بخوان. ای طلب و وقوع صلات من المخاطب. شخص با گفتن این جمله انشائیه که همون صله باشد، در واقع طلب میکند وقوع نماز را از مخاطب. میخواد که مخاطب این نماز را بخواند. تمام شد. این مطلب بنابر مسلک اعتبار و تعمیقی که مرحوم آقای صدر داشتن با همون نظریه قرنه. اما بنابر نظریه مرحوم آیت الله خویی که قائل به تعهد بود، چی بود ایشون چی فرموده بودن؟ ایشون میگفتن خود وضع یعنی تعهد، ولذا اساسا اینجا از همون اول مدلول تصدیقی مطرح میشود، نه تصوری محض. بله البته مدلول تصدیقی که متضمن مدلول تصوری هم هست. اگر این طور گفتیم، پس در حقیقت شمایی که داری الفاظو به کار میبری، از همون اول داری ما نظر به مدلول تصدیقی شما داریم، اونم نه مدلول تصدیقی اول، بلکه مدلول تصدیقی ثانی. چون از اول شما مراد جدید اینه، تعهد دادی، متعهد شدی که انا لا استعمل کلمت الما الا اذا اردت افادت، چه معنایی رو؟ المعنى الفلانی، الاشاره الى الماء الخاص، مثلا اشاره کنم به اون مایع خاص. یعنی از اول شما دارین مراد جدی خودتون مشخص می‌کنید. لذا اگر کلمه ماء رو من از احتکاک حجرین، از برخورد دو سنگ با هم بشنوم یا از توتی بشنوم، انگاره هیچ معنایی برای من ندارد، چون تعهدی وجود براش نداره. و یختلف فی ذلک السید الاستاد فانه بنا کما عرفنا سابقا. سید الاستاد آی خویی، استاد آی خویی، ایشان در این نظر با ما نظرشون مخالفه. ایشان بنا گذاشتن همچنان که ما دانستیم پیش از این، علا ان الوضع عبارتون عن التعهد. میدید آی سر هیچ عجله نداره، آرام آرام دارد این تفاوتها یا بفرمید ضعفهای مسلک تعهد رو یکی یکی رو میکنه. خودشو خیلی خسته نکرد اول هم بخواد تمام ردود و اشکالات رو یک جا وارد کنه. نخیر، به مرور زمان سر صبر و سر دل هر در به هر بحثی که برسیم متناسب یه اشاره هم می‌کنه، یه گریزی هم به کربلا و میگه مطلبش رو. خب علا ان الوضع عبارت عن التعهد، ایشون فرمودن که وضع عبارت از تعهده. و فرع علیه، متفرع کرد و مترتب کرد بر این دیدگاه و این بنا، ان الدلاله اللفظيه الناشئه من الوضع دلاله تصدیقیه لا تصوریه بحته. دلالت لفظیه که ناشی از وضع، این یک دلالت تصدیقی است نه تصوریه بحته. خوب به این کلمه بحته توجه کنید، یعنی نه صرفا دلالت تصوری. یعنی چی؟ دلالت تصوری هم هستا، اما نه صرفا این، بلکه دلالت تصوری که در دل اون دلالت تصدیقی قرار گرفته است به این شکل. بحت یعنی محض، یعنی صرف. و علا هاد الاساس، بنابراین به همین جهت، بر این اساس، اختار ان کل جمله تامه موضوعه بالتعهد لنفس مدلول التصدیقی الجدی مباشرتن. ایشون بنابر همین دیدگاه و بنابر این اساس اختیار کرد و انتخاب کرد این دیدگاه را که هر جمله تامه وضع شده است به وسیله تعهد، برای خود همان مدلول تصدیقی جدیش به صورت مستقیم. و قد عرفت الحال فی مبناه سابقا، و شما دانستید اشکالی که به مبنای ایشون وارده. خب بنابر نظر آقای خویی پس چطور میشه؟ بنابر نظر آقای خویی در حقیقت این تنوع برمیگردد به معنای موضوع لهی. ما تنوع رو بردیم توی اراده جدیه اون ته ته. آی خویی میگه نه، اصلا این تنوع برمیگرده معنای موضوع لا، این تنوع از اونجا ناشی میشه. من خب منتها بله چطوریشون حرفو میزنه؟ چون معنای موضوع لا هم گره میزنه با اراده جدیه، پس از یه حیثی با ما فرق نمیکنه. ایشون هم قائل است که تنوع ناشی از مراد جدیه، ما میگه مراد جدی. منتها ما مراد جدی رو قسم سوم میدونیم، این پایین پایین میدونیم. ایشون نه، از همون اول مراد جدی رو قائل هست. المقارنه بین الجمل ناقص تامه و ناقصه، فکر کنم دیگه وقت ما تو این ساعت تمام شده باشد یه استراحتی بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. بفرمایید. نه بحث اشکال به این نظرشون نیست، بحث این است که بالاخره این نظرم به این نتیجه منجر می شود. همین آب گرم گلو را می دست برای آسان خان توزید.
الان اینکه مثلا میگن که اون تنوع برمی گرده به مدیر، یعنی مثلا از اولی که پاسته برسون تحوزه که مثلا به کار برده در مورد جدیه طلب،
یعنی از اولی که میخواسته استعمال بکند لفظ را در معنا، از همون اول دارد وضع میکند و دارد تعهد میدهد که مراد جدیش از این لفظ فقط و فقط همین معنا باشد. احسنتم. یعنی در حقیقت این شخص، همزمان مستعمل است، واضع است، متعهد است و مرید جدی است. همه رو با هم دیگه، همزمان با هم دیگه هست. بنابر مسلک تعهد مرحوم آیت الله خویی علیه الرحمه از بزرگان فقهای شیعه. خیلی